راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. آرزو میکنم هر کجایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم و تندرست باشید. صمیمانه تشکر میکنم که ما رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. امیدوارم تا پایان برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ما رو همراهی کنید.
برنامه جامعه دو چیز مهم توی این برنامه لازمه: یکی زمانبندی، یکی شاخص پیشرفت. هم زمانبندی کنید هم شاخصهایی وجود داشته باشه که بتوان معلوم کرد که چقدر این برنامه پیشرفته، و بالاتر از این بتوان معلوم کرد که این سند چقدر درسته، چون در میدان عمل نتیجه رو وقتی که شما نگاه کردید فهمیدید پیشرفت داریم، میفهمیم که سند متقنی است. اگر دیدیم به نتیجه نمیرسیم هر چی تلاش میکنیم، میفهمیم یک عیبی در اصل کار وجود دارد، برمیگردیم اون عیبو اصلاح میکنیم. بنابراین در این برنامه ریزی هم زمان بندی لازمه هم تعیین شاخصها لازمه. این دوتا کاری که عرض کردی که البته باید پیگیری بشه، پیگیریش رو شما باید بکنید، شورای عالی آموزش پرورش باید پیگیری کنه، خود وزیر محترم و دستگاه اداری آموزش پرورش باید این رو پیگیری کنن که به نتیجه برسه. خب یک نکته دیگر در باب سند هست و او تبیین سنده، که حالا در گزارش آقای وزیر امروز بود که این تبیین انجام میگیره مثلا اینها، لکن من اونطور که حالا به من گزارش شده، من چون خودم تو بدنه آموزش پرورش که حضور ندارم، لکن گزارش هایی که ما میرسه در بسیاری از جاها اصلا خبر ندارن از این سند تحول. ما میگیم سند تحول، بنده سالهای متعدد رو سند تحول تکیه کردم، اون مدیر فلان بخش میشنو به سند تحول، نمیدونه سند تحول چی. خب این نمیشه. وقتی که ندانست، دل او آشنا نشد، انگیزه پیدا نمی کنه. بایستی این تبیین بشه، نه فقط برای مدیران، برای کارکنان و عمده، حتی برای معلمین. معلمین بفهمن این سند چیه و سند رو جوری باید تنظیم بکنید که جذاب باشه برای همه اینها که نگاه کنن، یاد بگیرن، بفهمن. این هم این حرف اصلی بنده در واقع همین، درباره این مسئله سند تحول و این خصوصیاتی بود که عرض شد.
We'll be right back.
موضوع برنامه امشب گفتگوی علمی ما به روز آوری سند تحول و محورهای نیازمند بازنگری هست که به خاطر همین در خدمت اساتید و دوستان بسیار ارجمند در حوزه آموزش پرورش هستیم که به هر حال حرفی برای گفتن دارن و مسئولیت‌های خطیری داشتن و دارن. در خدمت جناب آقای دکتر عادل خالقی، دبیر جامعه اسلامی تهران، مدرس دانشگاه و همچنین رئیس سابق آموزش پرورش منطقه 16 تهران هستیم. آقای دکتر سلامی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. عادل خالقی سمرین هستم، دبیر جامعه اسلامی فرهنگیان تهران، مشاور مدرسه و مدرس دانشگاه، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر حجت الله بنیادی، مدرس دانشگاه فرهنگیان.
به نام خدا، بندم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، مهمانان ارجمند، و امیدوارم که این گفتگوها بتونه تأثیر مثبتی در بهبود وضعیت آموزش انشالله داشته باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر محمد پاکسرشت، سرپرست پردیس شهید مفته و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان گرامی، همکاران ارجمند داخل استودیو، و آرزوی این رو دارم که به لطف خدا آموزش پرورش آنچنان که شایسته نظام جمهوری است بتونه به لطف خدا به اون اهداف عالی اسلام برسه انشاءالله.
خیلی متشکرم. من سوال اولم رو از آقای دکتر حجت الله بنیادی میخوام بپرسم. آقای دکتر، در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری اشاره‌ای شد به بحث بازنگری در سند تحول. من میخوام ببینم که اصلا ما در سند تحول عنوانی تحت عنوان بازنگری داریم، قانونی تحت عنوان بازنگری داریم؟ میشه بیشتر توضیح بدید برای شنوندگان عزیز؟
بله آقای دکتر، یک بخشی از خود سند تحول به سازوکار اجرایی، نظارتی و بازنگری سند تحول اشاره کرده. ناظر عالی اجرایی این سند رو شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف کردن، ناظر در واقع ستادیش رو شورای عالی آموزش پرورش، مجری رو وزارت آموزش پرورش، و مکلف شدن این مجموعه ها که در دوره های 5 سال این سند رو بازنگری بکنن. تصویب سند که سال 90 بوده، میبایست در سال 95 سند بازنگری میشد، پیشنهاد بازنگری به شورای عالی آموزش پرورش و از اونجا به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال میشد. متاسفانه و متاسفانه وزیرهای متعددی هم که آمدن و رفتن، حالا عدم ثبات مدیریت خودش یک بحث دیگری است که بله، باز در سند تحول راهکار برایش تعریف کردن ولی اجرایی نشده. هیچ کدام توجه، و آیه دکتر نوید که در واقع هم قبل از تصویب سند، هم زمان تصویب، و هم در این 9 سالی که در واقع این بحث وجود داشت، و حتی راجع به در واقع همین بند سریع سند هم، این که دیگه اجراش دیگه در واقع نمیدونم، شورای عالی که اعتبار و بودجه خاص خودش رو داره، شورای عالی انقلاب فرهنگی همینطور دیگه اعتبار مستقل نمیخواست، نسبت به این بند همون توجه و التفاتی که می‌داشتن رو نداشتن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خالقی، شما هم نظرتون همینه که آقای دکتر بنیادی فرمودن؟
همونجور که جناب آقای دکتر بنیادی فرمودن، فصل 8 سند تحول بنیادین ما اختصاص داره به چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش پرورش. بخش 3 راجع به خود سنده، فرایند ترمیم سند تحول بنیادین آموزش پرورش رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم‌انداز در بازه‌های زمانی 5 ساله از تاریخ تصویب آن. آخرین تاریخ تصویب و ابلاغش کی بوده؟ 5/7/90، یعنی الان 2 بار بعد، حالا 1 بار بعد انجام شد، یه بار هم تو آستانش قرار می گرفتیم. منتهای دکتر، مشکل من با این بحث اینه که اصلا این سند تا حالا اجرا نشده. ما سند متعالی داریم واقعا تو راهکارا، زیر گروه‌ها وقتی دقت کنیم، در مورد برنامه درسی، در مورد همه مسائل آموزش پرورش پیشبینی‌های لازم صورت گرفته. وقتی اجرا نشده ما چی رو بیایم بازنگری کنیم؟ یه سمیناری بود، آقایون مسئول اجرای آموزش پرورش حضور داشتن اونجا، دوربین رفته و سراغشون در مورد سند تحول بنیادین در آموزش پرورش. اولین سوالی که پرسید سند چند صفحه است؟ اکثرا نتونستن بگن چند صفحه است. خب این کسی که نمیدونه سند چند صفحه است، یعنی اجرا کرده، مطالعه کرده، آسیباشو در نظر گرفته. من اعتقادم اینه که اصلا این سند 10% هم تا حالا اجرا نشده. اگه اجرا میشد ما الان وضعیتمون این نبود، رسیدیم به دوران استرایی در آموزش پرورش، آموزش مجازی. بعد طبق سند من میارم بندش و ادعا داریم که ما در یه افقی باید رتبه اول منطقه و کشورهای اسلامی بشیم. ما الان اپلیکیشن شادو ساختیم، پیام رسانیه، یکی از کشورهای عربی نزدیک ما که نمیخوایم اسم ببریم تبلیغ بشه براش، یه سامانهی درست کرده تحت عنوان سهل. من هرچی بیشتر دیدم این رو، بیشتر مطالعه کردم، افقاش رو بررسی کردم، به خودمون افسوس خوردم. میان یه درسی رو نه مثل ما شلخته یه صفحش اینجوری بعد نصف صفحه، یه مبحثی رو توی صفحه مطرح کردن بعد که دانش آموز اینو میخونه اگه متوجه نشه یه بارکودیه با موبایلش اسکن میکنه 19 جور تدریس براش میاد با 19 دادن متفاوت، هر کدوم خاص انتخاب میکنه. خب اونا پیشبینی بهتری بر ما انجام دادن. این کشوری که من الان تو ذهنمه و نمیخوام اسم ببرم، نه از نظر ذریب هوشی با ما قابل قیاسن، نه از نظر تاریخی. سیستم آموزشی، حالا یه تاریخی پشترش هست، ولی نه سیستم آموزشی، نه افراد دستن در کار، نه افراد مدعی، نه رتبه‌ای که در جهان کسب کرده، ولی من افسوس خوردم به خودم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
آقای دکتر کمالی، من یک سوال از دکتر بپرسم. آقای دکتر، این سند اجرا نشده کاملا با شما موافقم. برای اجرا نشدن دو تا دلیل متصور میشه شد. یکی این که این سند قابلیت اجرایی نداره، که شاید توی بازنگری بعد اصلا بگیم کلا این سند در واقع سند به درد نخوریه کنار بگذاریم. و گزینه دوم یا در واقع تصور دوم اینه که مسئولینی که در واقع بودند خب توان اجرایی یا اراده اجرا نداشتند. هر کدام باشه باز اشکاله، که حالا در واقع باید به نوعی دنبال پاسخ این سوال گشت که آیا در واقع اون بخش اول درسته یا بخش دوم.
من این سوال شما رو از آقای دکتر پاکسرش میپرسم. آقای دکتر شما بفرمایید.
من در اثنایی که آقای دکتر بنیادی داشتن سوال میکردم همونجا جواب آقای دکتر رو دارم و یادم اومد که در ازای پاسخ ایشون یه توضیح مختصری
قسمت دوم فکر کنم پاسخ قسمت بله. اول بود درسته بله.
خب اون نکته‌ای که گفتن، البته نکته دوم یعنی مسئولان یا نمیتوانند رو بازم ما قبول نداریم و اشاره هم کردن اراده ندارند. آفرین. یعنی اینکه آیه دکتر بنیادی اشاره کردن اصل داستان همینه، مسئولان نظام تعلیم تربیتی، و اگر من بخوام خیلی صریح بگم به جز امام و حضرت آقا، بقیه شون هیچ کدوم در هیچ دوره‌ای، اهم از رؤسای جمهورمون و اهم از عرضم به حضورتون که وزرای آموزش پرورششون، اراده تغییر رو نداشتن. حالا دلیلش هم مجبورم که حالا به هر حال حدیث نفس نباشد. یک سفری من داشتم به فنلاند.
من با شما مخالفم تو این بحث، حالا دلیلم دارم.
فنلاند یه مقاله من نوشتم، با اینکه 5 روز بود، همین شب عید سال 98 اونجا بودم. خب فنلاند رو همه دوستان میدونن که به هر حال در سیستم آموزش پرورش جزء رده‌های اول نظام تعلیم تربیت جهان هست. ما اونجا رفتیم که نظام تربیت معلمش رو یک بررسی کنیم و ببینیم برای دانشگاه فرهنگیان یک محصلی بیاریم. یک چیزی که من در یک مقاله مختصر کاربردی به نام اراده تغییر نوشتم و چون با دید یک مسلمان وارد اون کشور شدم، همینجور که آقای دکتر خالقی اشاره کردن که حسرت میخوریم و با اسفا، ما 1400 سال پیش آیه قرآن سوره مبارکه رد آیه شریفه 11 میفرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اون مقاله رو اسمش اراده تغییر گذاشتم. اینی که الان آقای بنیادی گفتن که اراده، واقعا اگر اراده باشد این سند، و ما الان 41 سال از انقلاب ما میگذره، اگر نگیم 1400 سال اسلاممان، و اگر به قول شما دوستان بحث تاریخ هم بگیم ایران باستان 2500 سال، پس پیشینه تاریخی و مکتبی ما بسیار گسترده تر از فنلانده. اما چرا فنلاند پیشرفت کرد؟ من اونجا به این رسیدم که اونها مسئولانشان خواستند و اراده کردند. شما بهتر میدونید 10000 سال اینها توی این سابقه هایی که داشتن، سابقه بسیار جغرافیای این کشوره، و چندین سال اینا مستعمره روسیه بودن و وقتی که خودشون رو الان از کلمه راشا متنفرن و وقتی که باشون صحبت میکنم چرا تنفر، نه تنفر سیاسی، تنفر فرهنگی بود، یعنی خودشون رو مستقل کرده بودن و حاصل 100 سال کارشون به اینجا رسیده بود که نظام تعلیم تربیتشون متحول شده بود. ما الان 41 سال از انقلاب اسلامی که خودش تغییر اساسی بنیادین در یک نظام سیاسی در عالم بوده و کسانی مثل حضرت امام و آقا رو در کنار داریم و آیات قرآن و احادیث هم که فراروی ماست، چرا در جا زدیم؟ همش همین نکاتیه که آقای دکتر بنیادی در حالا گفتگویی که با آقای دکتر نوید داشتن من این مطلب رو گرفتم و همین الان در مقدمه فرمایشات آقای دکتر خالقی بود. ما مسئولانی معتقد و ملتزم، و الان بهتر میتونم بگم با این جمله که آقای بنیادی به من کمک کرد، اراده دار تغییر و تحول نداریم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر بنیادی، میخوام ببینم که در چه محورهای از سنت تحول احساس میکنید بیشتر و ضرورت هم باید در اولویت باشه برای تغییرات و بازنگری؟
بله آقای دکتر، سنت تحول خب شاید اون شروع اولیه برای طراحی اون قبل از سال 90 در واقع خورده شد و شاید خیلی قبل از اون. اون زمان در واقع بحث فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی به این شکل پیشرفته نبود. به نظرم یکی از تغییراتی که بسیار بسیار در واقع نظام تعلیم تربیت کشور رو تحت تأثیر قرار داده، بحث فناوری‌های نوین هست و استفاده کردن از اونها به عنوان یک فرصته. خیلی از کشورها و خیلی از مجامع جهانی از سال تقریبا میشه گفت 2008-2009 شروع به در واقع تدوین تفاهم نامه و چارچوب کردن برای اینکه در تبادل اطلاعات بین کشورها و در اون فضای در واقع به نوعی بیکران اینترنت یک سامانی بدن که در واقع دانش آموزان و کسانی که در سنین تعلیم تربیت هستن دسترسیشون یک دسترسی درستی به اطلاعات باشه، به اطلاعات مفید دسترسی داشته باشن. توی کشور ما متأسفانه اتفاقی نیفتاده و سنت تحول هرچند اون باز راهبردهای کلانش راهبردهای درستی است، ولی بنابر اقتضائات روز و اتفاقاتی که افتاده نیاز هست در واقع اینها یک بازنگری بشن. اولین محوری که به نظرم نیاز هست بازنگری بشه بحث در واقع حوزه فناوری و حوزه آموزش‌های مجازی است. باز بحث تربیت معلم به همین شکله. الان خب اقتضائات کشور ما، ببینید ما قوانین تربیت معلممون متأثر از در واقع زمانی است که خیلی از شهرهای ما دانشگاه نداشتند و برای اینکه بتونن معلم تربیت بکنن مراکز تربیت معلم به صورت شبانه روزی اداره می شدن و یک در واقع کمک هزینه هم برای کسانی که از روستا می آمدن از شهر کوچیک دیگری می آمدن پرداخت می کردن. اقتضائات امروز جامعه و به خصوص کمبود معلمی که ما در این چند سال داریم، امسال عددی که اعلام کردن خود به صورت رسمی آقایون اعلام کردن 190 هزار معلم کمبود داریم و همچنین چالش هایی که تو این چند سال آموزش درگیر بوده توی بحث تامین منابع انسانی از تحسن هایی که جلوی مجلس و جلوی وزارتخانه و مطالبات استخدامی که وجود داره که حالا بعضیش مطالبات درستی است بعضیش مطالبات نادرستی است، مثلا اینکه عرض می‌کنم درست، خب ما معلمان خرید خدمات رو داریم، معلمان حق و تدریس رو داریم، اینها به شکل‌های در واقع چندین سال دارن کار میکنن. در کنار اینها معلمان مدرسه غیر دولتی رو داریم، اینها همه متقاضی استخدامن. خب اگر بنا باشه یک معلم مدرسه غیر دولتی رو ما استخدام آموزش بکنیم، آیا در واقع این چرخه نباید تکرار بشه، معلم بعدی هم که میاد تو غیر دولتی دوباره وارد سیستم دولتی بشه؟ یعنی این بیسامانی که وجود داشته و سنت تحول نتونسته حل بکنه این رو، حالا دلایل این که سنت تحول نتونسته حل بکنه مفصله، نیاز در واقع ما بازنگری بکنیم یا در خصوص اون نظام انتصاباتی که در سنت تحول و نظام شایسته گزینی که در سنت تحول بهش اشاره شده، در واقع اون تاکید سنت تحول بر ثبات مدیریت، یا این بخش رو بازنگری بکنیم یا نه در واقع ما اون تو اون بخش مسئله نداشتیم. مسئله اصلی ما اینه که سنت تحول راهکارهایی که برای تأمین نیروی انسانی پیش بینی کرده راهکارهای درستی نیستن، چون یکی از زیر نظام های سنت تحول، یکی از زیر نظام های ششگانه اون نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی است که متاسفانه نتونست حل بکنه و به نظرم اولویت دوم برای بازنگری بحث تأمین منابع انسانی است.
خیلی متشکرم. آیه دکتر خالقی، من یادم میاد که حدود 10 سال قبل وقتی که شما رئیس منطقه بودید، منم اون موقع رئیس منطقه بودم، یکی بله. 2 ماهی زمان مشترک داشتیم. من یادم میاد شما اون موقع جوانترین رئیس منطقه بودید، درست میگم یا نه؟
فکر کنم همینطور بود.
درسته. خب حالا من این سوالی که میپرسم، به هر حال میگن در مثال جای مناقشه نیست دیگه، اگر وزیر آموزش پرورش بودید، اولین تغییراتو به هر حال اون اصلاح و بازنگری سنت تحول از کجا شروع میکردید؟ ببین آقای دکتر بنیادی نکته خوبی رو اشاره کرد در مورد تأمین و به هر حال تأمین نیروی انسانی رو اشاره کردن، درسته؟ شما از کجا شروع میکردید؟
آقای دکتر، سند ما، سند تحول بنیادین در آموزش پرورش، ساحت‌های مختلف داره، از جمله ساحت‌های تربیتی، اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، زیستی و بدنی. من از زیستی و بدنی شروع میکنم که تو دنیا الان یه اولویته. واقعا چی کار کردیم برای بچه ها؟ کسی که ما میانگین کیفشون رو وزن کردیم 3.5 کیلوه، یه بچه ابتدایی 3.5 کیلو کیف با خودش حمل میکنه، از این میتونیم انتظار راست‌قامتی داشته باشیم؟ میتونیم سلامت جسمانی انتظار داشته باشیم؟ بعد بریم سراغ سلامت روانی و اجتماعی.
فایده کنین حرف سنت تحول نیست که، این عملکرد غلط آموزش پرورشه.
بله،
اینم سوال دیگه.
من بله. اصلا سواله تو ساحت هست، چرا در موردش هیچ اجرای صورت نگرفته؟ راهکار عملیاتشو کی اجرا کرده؟ واقعا نمیتونیم مثل کشورهای آسیا جنوب شرقی، مثل کشورهای اسکاندیناوی، بچه‌ها اصلا چیزی هم نکنن با خودشون، همه چیشون تو مدرسه باشه، حتی کیفشون در مدرسه باشه، تکلیفشون در مدرسه باشه. یه بخشی هست تحت عنوان استفاده از پتانسیل های مردمی.
البته در تایید صحبت های شما، البته شما از دیدگاه ساحت گفتید، آقای دکتر بنیادی از زیر ساخت، از زیر نظام ها اشاره کردن. با توجه به زیر نظام ها که دو تاشون ها کاملا از 3 مواردی که اشاره کردن، دو تاشون اصلا زیر نظام بودن. ببینید واقعیت هم همینه، با توجه به مقتضیات زمان این بحث بیماری کرونا که واقعا سلامت در اولویت هستش. خب
بله.
سلامت دانش آموزان در اولویت هستش، به خصوص در بازگشایی امسال مدارس. خب به هر حال ما یک بی‌نظمی هایی هم دیدیم.
بله.
پس شما در واقع اگر چنانچه وزیر آموزش پرورش بودید، ممکن بود که به شکل دیگه بازگشایی خواهید می‌داشتید، درسته؟
قطعاً همینطور می‌شد. الان تمام دنیا به تعویق انداختن آموزش پرورش خودشونو. ما تازه 15 روز آوردیم جلو، قرار بود مجازی باشه، دیروز همه سردرگم بودن. یعنی از هر کی سوال می‌کردی، رئیس حوزه ستادی اومده میگه که اولیا به مدرسه زنگ بزنن، اگه مدرسه گفت بیاید بیان، اگه گفتن امکانات و پروتکولا رو میتونیم رعایت کنیم، نمیدونم، اینا آشنایی ندارم. بدبختی ما اینه که پلکانی نمیریم جلو دیگه. تو ژاپن جالبه، پژوهشی که ما انجام دادیم، 50 سال حداقل سن برای درخواست معاونت جناب آقای دکتر پاکسرش توی مدارس و 54 سال کف مدیریته. اینجا آقایون میان یه بخشنامه میدن بیرون، رئیس شورای آموزش عالی، شورای عالی اداری، که 45 سال دیگه سقف مدیریته. خب این یه جوونی که تجربه آنچنانی نداره میخواد بیاد به آدمای با تجربه 50 ساله، 55 ساله، 45 ساله مدیریت کنه، واقعا میتونه این کار رو انجام بده. طبق سند تحول بنیادین ما قرار بود که علاوه بر مهارت‌های عمومی که فراگیران ما کسب میکنن، هر دانش آموز ما یه مهارت اختصاصی هم کسب کنه. خب بیاد شروع کنه وزیر محترم دیگه، اگه کلاس رو دیده، اگه مدرسه رو دیده. متاسفانه
آقای دکتر، این که توی هست الان توی سند اصلا اجرا نشده که بازنگری بشه.
اجرا نمیشه. من اگه
خب پس چه بازنگری مثلا؟
سوالی که شما فرمودید از کجا شروع میکردم، من از همین قسمت های سند شروع میکردم، از همین قسمت هایی که مخفول مونده، هنوز آخه ما اجرا نکردیم. الان خیلی خوشبینانه بگیم 10% سند رو اجرا نکردیم، آخه چیشو بازنگری کنیم؟ آقایون بیان. من مقام معظم رهبری که فرمایشاتشون رو داشتم به مناسبت آغاز سال تحصیلی، حس کردم اطلاعات ایشون از اطلاعات تک تک ما بیشتره تو این سند تحول. خب آقایون به خودشون یه زحمتی بدن، شما تو اجرا قرار گرفتی، وظیفه ایشون که نیست که بیاد مسائل اجرایی رو به شما گوشزد کنه. در مورد مهد کودک و پیشتابستانا ایشون چی گفت؟ تو سند چی اومده؟ چه اجرایی تا حالا صورت گرفته؟ من اصلا کل حرفم اینه، مشکل دارم با اینکه بازنگری کنیم. من میگم چیزی که اجرا نشده چیشو بازنگری کنیم؟ من 22 مورد رو الان بولد کردم آوردم برای برنامه که وجدانم به عنوان کسی که معلم ابتدایی بودم، متوسط یک بودم، متوسط دو بودم، مدیر انواع مدارس دولتی، غیر دولتی، نمونه دولتی، شاهد، مشاور استارگران و سمپاد بودم، رئیس منطقه بودم، مدرس ضمن خدمت فرهنگیان و دانشگاه فرهنگیان و پیام نور بودم، میخوام ببینم آخه کدوم این اجرا شده. آقایون نشستن سر جاشون تو حوزه ستادی، بعد اونور یه سری کارهای غیرعملیاتی انجام میدن و فکر میکنن کارشون رو انجام دادن.
من قابلیت اجرایی داره یا نداره به نظر جناب علی؟
قسمت اعظمش قابلیت اجرایی داره. من الان بر خودم تقسیم بندی کردم، ببین اجرا شده کمه، قابلیت اجرایی داشته و اجرا نشده بسیار زیاده.
خب مانع اجرا چی های دکتر؟ اصخایی میکنم
اصلا شروع نکردن.
مانع شروع چیه؟
توی دوره من اصخایی میکنم های دکتر، مثلا یه وزیر اومد تو هر پایه برای این تربیت جسمانی تو هر پایه یه ورزش رو به عنوان تر قرار داد، هیچ هزینه ای هم نداشت. مثلا سال سومی ها میمدن شنا یاد میگرفتن، تر سبا نمیدونم تناورز، سال چهارمی ها تناب زنی،
بله.
یکی دیگه هزینه نداشت، تربیت جسمانی بود. چرا تعطیل شد اینا؟ ما الان مشکل من آقای دکتر بنیادی اینه که سلیقه ها حاکمه. شما الان آقایونی که تو حوزه ستاد توی اداره کلا قرار گرفتن، بیاید ببین کدومشون اومدن پلکانی حرکت کردن، تو همه قسمت‌ها بودن میتونن اجرا کنن. من الان 22 مورد در آوردم.
البته ببینید دکتر خالقی، ببینید دوستان عزیز، این خودش هم یک نوع مدل هست و من معتقدم که خیلی همین نظر آقای دکتر خالقی رو دارن. ما تا زمانی که اجرا نکرده باشیم ممکن هستش که خیلی از عیب و ایرادهای اجرایی رو ما نتونیم پیدا کنیم. روی حساب من میخوام ببینم آقای دکتر پاکسرش چه نظری دارن. خیلی ساکت هستید آقای دکتر.
ما دیگه نوبتمون بشه شروع
می‌کنیم.
یه استدلالی طلبه‌ها دارن، الجمع و مهما امکن اولا من طرح، یعنی تا جایی که بشود نظرات رو جمع کرد بهتر از اینه که یکی رو طرد کنیم و یکی دیگر رو طرح کنیم. من بین دو نکته‌ای که بین دوستان پیش آمد، یک پاسخ و یک جواب دخل مقدری رو به قول علما دارم. اگر حضرت آقا اشاره می‌کنند که به روز آوری سند که سوال اصلی شما اینه،
بله.
چه بسا ایشون جواب دخل مقدر را دادن. همجور که در بعضی از سوالات آقای بنیادی اشاره می شد، بعضی از این دوستانی که تو این 9 سال، حالا اهم از شاید من مدرس و استاد دانشگاه، اون دانشجو و اون مدیر کل، به سند که نگاه می کردن با دو دید با این روبرو می شدن. یک، این سند قابلیت اجرا ندارد، فلسفه است، ذهنیت است و قابل اجرا و عینیت نیست، لذا پس برید دنبال کارتون. و بعضا مورد تمسخر هم قرار میدن سند و مبانی نظری سند تحول رو. و بعد خب گزارشاتون به آقا هم میرسید که آقا این مفاهیم مغلق و پیچیده سند تحول بنیادین آقایان را در واقع راهساز نیست و نمیتونه فراروی روهای اینا باشه. آقا به خاطر اینکه همین هم همین نکته‌ای که حالا آقای خالقی اشاره فرمودن که اصلا منتفی به انتفاع موضوع است، داستان اجرا نشده است که ما بخوایم حالا بیایم ریفرشش کنیم و بازنگریش کنیم، ولی سلمنا که این کار انجام شده است ولو 10%، الان که میخواد بازنگری بشه، حضرت آقا اشاره کردن آقا جان من برای بازنگریشم حرفی ندارم، بید بازنگری کنید. و یادتون باشه در بیانشون گفتن بید سهلترش کنید، آسونترش کنید، بروزترش کنید، همه فهمترش کنید. با اینکه من میدونم اینا بهانه است. آیه دکتر بنیادی اگه سوال میکنه که مانع اصلی چیز، مانع بهانه است. یه ضرب المثل خوبی هست از قدیم، آن کس که بخواهد کاری را انجام بدهد راه را پیدا میکند، و آن که نخواهد انجام بدهد هزاران مانع برش ایجاد میکند. مشکل به همون اراده است که باز توی قسمت اول صحبت‌های بنده و دوستان بود، و نظر من این هستش که حتما باید اون اراده رو داشته باشیم. در سوال تخصصی دیگر شما که اگر وزیر آموزش پرورش می شدید که از آقای خالقی پرسیدید، بنده اگر وزیر آموزش پرورش می شدم بعد از 41 سال می آمدم سیستم جذب نیروی انسانی خودم رو به انسانهای متخصص و فهیم